بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران نباید سلاح اتمی دسترسی پیدا کند. هیئت سوری در قبرس تلاش میکند محموله پدافند هوایی آن کشور را که در قبرس توقیف شده آزاد سازد. و دولت عراق اطراف بغداد را سنگربندی میکند. جمعه شب ساعت 10. با درود به شنونده عزیز و گرامی، امیر آرمین هستم. در 15 دقیقه برنامه خبری، خبرها و گزارش ها عمدتاً در رابطه با ایران را به آگاهی میرسانم. رئیس جمهوری آمریکا میگوید رژیم ایران نباید به سلاح اتمی دسترسی پیدا کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه پیش از انجام هر گونه گفتگو با مقام‌های ایران، جمهوری اسلامی باید فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، گفت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از روز دوشنبه آغاز می‌شود با محمود احمدی نژاد ملاقات نخواهد کرد. کنفرانس خبری رئیس جمهوری آمریکا یک روز پس از آن برگزار می شود که کمیته خدمات نیروهای مسلح سنا که جمهوری خواهان در آن اکثریت دارند در متن پیشنهادی کاخ سفید در ارتباط با بازجویی از بازداشت شدگان به اتهام دست داشتن در عملیات تروریستی تغییرات عمده ایجاد کرد و چند سناتور برجسته حزب آقای بوش نیز برخلاف نظر کاخ سفید به لایحه اصلاح شده رأی مثبت دادند و این امر نارضایتی کاخ سفید را به دنبال آورد. جورج بوش در این کنفرانس به پرسش‌ها درباره ایران، عراق و اقدام کمیته سنا پاسخ داد. در مورد ایران، با جدا کردن حساب مردم ایران از رژیم اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا گفت مردم ایران بدانند که ما آمریکاییان به آنان به تاریخ و به سنت‌هاشان احترام می‌گذاریم و امیدواریم آنها هم بتوانند از آزادی مذهب و اجتماع و ابراز آزادانه عقایدشان برخوردار شوند. پریچهر فرزام گزارشی دارد از کنفرانس خبری رئیس جمهوری آمریکا.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی ویژه در کاخ سفید از طرح پیشنهادی خود به کنگره آمریکا درباره روشن کردن زبان به کار رفته در ماده سوم کنوانسیون ژنو که آمریکا متعهد به اجرای آن است دفاع کرد و گفت برای ادامه برنامه‌ای که درباره بازداشت شدگان و مظنونان تروریستی اجرا می‌شود لازم است نکات مبهم ماده سوم کنوانسیون ژنو از طریق تفسیر لایحه مربوطه آن کاملا روشن شود تا گروهی که در چارچوب جنگ با تروریسم از نیروهای اطلاعاتی و نظامی مادران فعالیت می‌کنند از امنیت لازم برخوردار شوند. دیوان عالی آمریکا چند قبل دولت را موظف کرد کنوانسیون ژنو را در رابطه با بازداشتی‌ها اجرا کند و گفت که در این زمینه باید با کنگره همکاری کنند. رئیس جمهوری با اشاره به رأی دیوان عالی آمریکا گفت به همین دلیل دولت ری از کنگره خواسته است متن پیشنهادی را برای روشن کردن این ماده بپذیرد. روز پنجشنبه تونی استون سخنگوی کاخ سفید نیز گفت طرح پیشنهادی رئیس جمهوری جایگزین ماده سوم کنوانسیون ژنو نیست، بلکه تنها برای روشن کردن آن است. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی خود در روز جمعه گفت نکات مبهم و زبان مبهم ماده سوم در این کنوانسیون می تواند به صورتی روشن در کنگره به تصویب برسد. رئیس جمهوری افزود این نخستین بار نیست که آمریکا برای اجرای موادی از پیمان نامه های بین المللی که خود آن را پذیرفته قوانینی را از کنگره گذرانده است. رئیس جمهوری ادامه برنامه دولت خود را درباره مظنونان تروریستی و گرفتن اطلاعات لازم از آنها برای پیشگیری از حملات دیگری به خاک آمریکا حیاتی نامید و به عنوان مثال به اطلاعات گرفته شده از خالد شیخ محمد مغز متفکر حمله های تروریستی 11 سپتامبر به خاک آمریکا اشاره کرد. رئیس جمهوری که بارها با قاطعیت از باور خود برای جنگ با تروریسم و چگونگی آن صحبت کرد افزود ما یک دنیای خطرناکی داریم و من امیدوار بودم که بتوانم به مردم بگویم اینها تروریست ها دیگر به سراغ ما نخواهند آمد، اما اینها خواهند آمد. من اکنون بر این باورم که آنان میخواهند ایدئولوژی خود را، ایدئولوژی افراطی خود را بر خاورمیانه تحمیل کنند. رئیس جمهوری آمریکا که روز دوشنبه آینده در 61مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی خواهد کرد گفت ائتلاف آمریکا و متحدانش درباره رویارویی با مسئله اتمی ایران جدی است. ما همه با هم در یک جهت حرکت میکنیم. با این همه رئیس جمهوری افزود ما میخواهیم که رژیم ایران برای گفتگو گام بردارد، غنی‌سازی اورانیوم را به صورت قابل تاییدی تعلیق کند و بر سر میز مذاکره بنشیند. رئیس جمهوری آمریکا باز هم بر این مسئله تاکید کرد که روی سخن ایالات متحده و متحدانش با مردم ایران نیست، بلکه با رژیم ایران است و گفت ما به فرهنگ و سنت‌های مردم ایران احترام می‌گذاریم و می‌خواهیم آنان بتوانند از آزادی بیان برخوردار باشند. هدف ما این است که آنان دارای امنیت بیشتری باشند. پریچهر فرزان، کاخ سفید، واشنگتن.
فرانسه روز جمعه از اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای مذاکره در مورد تعلیق احتمالی غنی‌سازی اورانیوم در ایران خبر داد. این مسئله می‌تواند راهگشایی از سرگیری گفتگوهای غرب با جمهوری اسلامی به منظور حل بحران هسته‌ای ایران تلقی شود. به گزارشی گوش می‌کنیم در این باره از مسعود ملک.
در پی مذاکرات اخیر خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی، فرانسه روز جمعه اعلام کرد ایران پذیرفته است تا درباره مسئله تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در این کشور به گفتگو بنشیند. ژان باتیستا ماتی، سخنگوی دولت فرانسه، در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس این حرکت جمهوری اسلامی را تحولی مثبت توصیف کرد. پیش از این نه مقام‌های ایران و نه اتحادیه اروپا چنین خبری را تایید نکرده بودند. گرچه یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری رویتر گفته بود علی لاریجانی در مذاکره با خاویر سولانا پذیرفته بود غنی‌سازی اورانیوم در ایران در پی از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای به مدت حدود 2 ماه به حال تعلیق درآید. جمهوری اسلامی تا به امروز به درخواست قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد گردن ننهاده که در آن به ایران تا پایان ماه اوت فرصت داده شده بود تا همه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در این کشور را متوقف کند. تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران همچنین پیش شرط گروه موسوم به 5+1 شامل فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه، آمریکا و آلمان است که اخیراً با ارائه مجموعه مشوق‌هایی قصد متقاعد کردن ایران به توقف فعالیت‌های حساس و سرگیری مذاکرات هسته‌ای را داشتند. گزارش‌ها به نقل از علی لاریجانی حاکی است تعلیق احتمالی غنی‌سازی اورانیوم در ایران تنها پس از آغاز گفتگوها انجام خواهد گرفت که به گفته دیپلمات‌ها در تعارض با درخواست گروه 5+1 قرار دارد. به گفته دیپلمات‌ها روسیه و چین با تعلیق احتمالی پس از آغاز گفتگوها موافقند و فرانسه و آلمان هم احتمالاً مخالفت نشان نخواهند داد. در همین حال بعضی دیپلمات‌های غربی نگرانند جمهوری اسلامی تلاش می‌کند مرکز توجه را از تحریم‌های احتمالی سازمان ملل متحد منحرف کند. در ادامه تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران، روز جمعه ژان اسلبورن، وزیر امور خارجه لوکسامبورگ، در حاشیه نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت:
parler de sanctions c'est simple mais ce n'est pas la solution, il faut que nous trouvions encore toutes les ressources.
حرف زدن درباره اعمال تحریم ها ساده است، اما راه حل نیست. ما باید قادر باشیم همه ابزارهای لازم را به کار بگیریم تا بتوانیم ایرانی ها را به از سرگیری مذاکرات راضی کنیم.
مسعود ملک. جمهوری اسلامی ایران آماده است برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مذاکره کند. این را دولت فرانسه میگوید. در آستانه گشایش مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سران کشورها برای شرکت در نشست سالانه به نیویورک وارد می شوند. مسئله روادید محمود احمدی نژاد هنوز قطعی نشده و مصطفی پور محمدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی هم که نتوانست روادید ورود به آمریکا را کسب کند، به سازمان ملل متحد اعتراض کرده است. مهتاب فرید، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، از نیویورک گزارش می‌دهد.
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا، حدوداً نزدیک به 200 هیئت نمایندگی کشورهای مختلف جهان برای برپایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد شهر نیویورک می‌شوند. خیابان‌های اطراف سازمان ملل هر روز شلوغ‌تر می‌شود و تدابیر امنیتی بیشتری در خیابان‌ها به چشم می‌خورد. قرار است هزاران خبرنگار تا دوشنبه خود را به سازمان ملل برسانند تا از اجلاس سالیانه و ملاقات‌های دو جانبه گزارش تهیه کنند. باید به شما بگم که هتل‌های اطراف سازمان ملل و به اصطلاح منطقه میدتاون منهتن دیگر اتاق خالی ندارد. قیمت‌های اتاق‌های این هتل‌ها در حال حاضر بین 400 تا 500 دلار در شب است. همچنین در داخل سازمان ملل هم تدارکاتی برای پذیرایی سران کشورها دیده می‌شود. در هر کنفرانس مطبوعاتی که ما می‌ریم در داخل سازمان ملل یا در هر گفتگویی با ماموران امنیتی سازمان ملل، صحبت از سخنرانی پرزیدنت بوش و آقای احمدی نژاد هستند. تمام خبرنگاران بی‌صبرانه منتظرند تا ببینند پرزیدنت بوش و آقای احمدی نژاد چی خواهند گفت.
خانم فرید، دیروز در گزارش که دادید گفتید که دولت آمریکا به مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی روادید برای ورود به آمریکا نداده. آیا اطلاع دارین که در مورد آقای احمدی نژاد روادید برایشون صادر شده یا نه؟
باید به شما بگم که اصولاً روادید ورود مقامات جمهوری اسلامی به ایالات متحده در سازمان ملل تبدیل شده به یه سوژه خبری. همونطوری که شما هم اشاره کردید، وزیر کشور مصطفی پور محمدی موفق به دریافت روادید ورود به ایالات متحده نشد. ایشون در نامه‌ای به آقای کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد شکایت کردند و این مسئله در کنفرانس مطبوعاتی سازمان ملل دیروز مطرح شد، اما دفتر آقای آنان هیچ توضیحی در این باره ندادند که دلیل ندادن ویزا به ایشون چی بوده. در مورد آقای احمدی نژاد باید بگم که هنوز ما هیچ اطلاعی نداریم که ایشون ویزا رو دریافت کردن یا خیر، اما بنا به گفته یکی از مسئولان دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، آقای احمدی نژاد مشکل ویزایی نخواهند داشت. البته آقای احمدی نژاد قراره هفته بعد از ظهر روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کنند و روز چهارشنبه هم یک کنفرانس مطبوعاتی خواهند داشت.
آقای بوش همین الان در کنفرانس خبری گفتن که به نیویورک میرن تا در نشست مجمع عمومی سخنرانی کنن و با سران کشورها راجع به نبرد با تروریسم صحبت کنن. از هیئت نمایندگی آمریکا چه خبر؟
بله، همونطوری که شما گفتین، روز سه‌شنبه حدوداً به ما گفتن که ساعت 11 بعد از سخنرانی آقای آنان پرزیدنت بوش قرار است صحبت کنن. به ما خبرنگارا هم اطلاع دادن که هفته آینده روز دوشنبه یکی از مقامات وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی از برنامه سفر هیئت ایالات متحده صحبت خواهند کرد، به خصوص در مورد برنامه سفر کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا، که خانم رایس گفتن قرار بیشتر تمرکزشون رو بذارن برای چگونگی برخورد با برنامه هسته‌ای ایران.
مهتاب فرید میگوید در تماسی که با ادگار واسکز از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا گرفته، علت ندادن روادید به وزیر کشور جمهوری اسلامی را جویا شده است. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا به رادیو فردا گفته است این مسئله محرمانه است و او در این باره و نیز اعطای روادید به رئیس جمهوری اسلامی اظهار نظر نمی کند. وزارت امور خارجه آمریکا در مورد محدودیت شدید آزادی مذهب در ایران هشدار داده است. در گزارش روز جمعه وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره این کشور آمده است، به رغم هشدارهای مکرر سازمان ملل متحد، شرایط در ایران تقریبا برای تمامی اقلیت‌های مذهبی روز به روز بدتر می‌شود. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به اقلیت‌های بهائی و صوفی نوشته شده که این دو گروه حتی اجازه انجام آیین‌های مذهبی خود را ندارند. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به جز ایران به کشورهای برمه، چین، اریتره، کره شمالی، عربستان سعودی، سودان و ویتنام نیز به عنوان کشورهایی که در آنها محدودیت شدید آزادی مذهب وجود دارد اشاره شده است. هیئت سوری در قبرس تلاش می‌کند محموله پدافند هوایی آن کشور را که در قبرس توقیف شده است آزاد سازد. دولت قبرس در پی هشدار پلیس بین‌الملل در راستای ممنوعیت قاچاق اسلحه، محموله‌ای را که از کره شمالی از طریق قبرس به سوریه می‌رفت توقیف کرده است. در بارنامه این محموله پدافند هوایی که یک سلاح بسیار قوی است به عنوان ابزار هواشناسی ثبت شده بود. هیچ محدودیتی از سوی سازمان ملل متحد در مورد عرضه اسلحه به سوریه وجود ندارد، اما قبرس به دلیل وجود اشکال در بارنامه محموله آن را توقیف کرده است و دولت عراق میگوید اطراف بغداد را سنگربندی میکند و این بخش دیگری از تدابیر امنیتی در بغداد است که تعدادی از جاده‌ها به پایتخت بسته میشود. سخنگوی وزارت کشور عراق اعلام کرد بنا به تدابیر امنیتی جدید ورود به بغداد تنها از 28 جاده از این پس امکان پذیر خواهد بود. به پایان برنامه خبری میرسیم. سرخط تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا در ساعت 10:30 جمعه شب. تا آن زمان به موسیقی و پیام‌های کوتاه از رادیو فردا گوش می‌کنیم. شب بخیر.